الرحیم. من واجدم در این موقع یک بحث قرآنی را مطرح کنم، یک موضوع قرآنی که تا حدی هم نظریه های مرحوم علامه طباطبایی هم در آن منظور باشد، البته تا حدی. اون مسئله التأویل فی القرآن الکریم، قرآن مجید کلمه تأویل را در این موارد به کار برده است. در مورد عمل یک، رؤیا دو، قرآن سه، آیه مبارکه چهار. در چهار مورد کلمه تأویل به کار آمده. البته گاهی در برخی از موارد آیات متعدده. بنابراین در مورد اول که عمل، ذالک تأویل ما لم تستطع علیه صبرا، در داستان جناب خضر، اگر خضر باشد مصاحب موسی، سه عمل به ظاهر خلاف را انجام داد. به ظاهر در درجه اول کشتی افراد سوراخ کرد که نتیجهش غرق شدن. مرحله دوم آمد جوانی را کش بدون گناه. مرحله سوم دیواری را برپا کرد. مورد اعتراض موسی قرار گرفت. اولی را میگد اخرقت سفینه را پاره کرده لتغرق اهلها. در باره پسر میگد قتلت نفسا زکیتا به غیر نفس. در سلوی میگد لاتخذت علیه اجرا، این چه کاری بود کردی؟ گفت صبر کن، من الان براتون بگم. تمام این اعمال که به ظاهر زننده هست به واقعش برگردون. مصالح اینها را گفت. مصلحت اولی کشتی را اگر نمی کردم ملکون یأخذ کل سفینه غصبا، این پسر اگر می ماند هم خودش گمراه می شد هم پدر مادر را. سومی هم برای این عقص کردم که زیر این دیوار گنجی برای اجتام بود برای خدمت آن. سه عمل به ظاهر زننده به واقعش برگردون. واقع کدوم؟ مصالح را گفت، انگیزه ها را گفت. ذالک تأویل و ما لم تست علیه صبرا، ای ارجاع القضای المبهمه و رفع الابهام عنها از طریق این عمل. در واقع این تأویل اینهاست، مصالح تأویل اینهاست. تأویل در اینجا جمله تشریعی ندارد، جمله تکویلی مطلق. دو، رؤیا. رؤیای یوسف روز اول، اینی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر لی ساجدین. بعدن آمد رؤیای صاحبه سجن. عرض کردم اولی گفت من در خواب دیدم ادنی ارانی اعصر فیه خمرا، دیگری گفت من نانی را بر سر دارم تأکل و تیرمه نبعنا به تأویلهی. فرمود صبر کنید، اول من امر به معروف و نهی از منکر بکنم. یا صاحبه سیف ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. بعد از آنی که تبلیغ کرد ریشه خواب را براشون بیان کرد. ریشه خواب کدومه؟ ریشه خواب عبارت از این است که تو برمیگردی ساقه ملک میشوی، اما اون دیگری هم به دار آویخته می شود، مرغان هوا مغزش را می خورن. این تأویله. یعنی چه؟ ریشه های خواب را پیدا کرد. این آقایون که خواب دیده بودن یه واقعیت را دیده بودن که این ساقی اون هم به دار آویخته می شه. تا از خواب بیدار بشوم متخیله در این خوابها تصرف کرده بود، صورت واقعی را نهر کرده بود. جناب یوسف و یعلمک من تأویل الاحادیث این خوابهای آشفته را به ریشهش برگردون. واقع را گفت، تو در خواب دیدید که ساقی می شوی، تو در خواب دید که ترا بدار می آویزن، تا بیدار بشوی این همه مشکلات براتون پیدا شده. همچنین خوابی که خود ملک دید، دیگه من اون را توضیح نمی دهم، یا خوابی که خود یوسف دید، اینی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر لی ساجدین. یوسف در واقع دیده بود که برادرها سجده کردن، پدر مادر سجده کرد، ولی تا بیدار بشود قبله متخیله در این خوابها تصرف کرده بود. نمایشش این شده که الشمس و القمر لی ساجدین. ولذا هنگامی که وارد خانه یوسف شدن، خروا له سجدن و قال هذا تأویل رؤیا. تأویل در اینجا جنبه تکوینی دارد، عمل را بیان می کند، ریشه های عمل را نشان می دهد. این هم دو. مرحله سوم، مرحله عرض کردم خدمتون که مرحله سوم مرحله قرآنه. ولی قبل از آنی که قرآن را عرض کردم، این آیه را میخونم: و اوف الکیل و المیزان و از اوف الکیل ازا کلتم و زنو بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و احسن تأویلا. تأویلم در اینجا تکوینه. چرا؟ هر ملتی که در میان آنها عدالت باشد، دزدی نباشد، صادقانه کار کنند، این ملت مسلماً سرفرازه. اما ملتی که در میان آنها دزدی باشد، کم فروشی باشد، مسلماً این ملت فلک زده خواهند بود. قرآن بفرماید و اوفو و زنو خیرون و احسن و تأویلا، ای معالن، ای مرجعن، این عمل شما در آینده برای شما خوبه. تأویل در اینجا جمعه تأویل تکمیلی، تکمیلی به تمام بعناست. پس عمل را بیان کردیم، رؤیا را عرض کردیم، الان برسیم به قرآن مجید. ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم. لا تأویله، زمین برمیگردد به کتاب. یوم یعطی تأویله، تأویل کتاب چیه؟ واقعیات قرآنه. قرآن از برزخ، از قیامت، از جنت، از هزار، از صدها موضوعی که چشم ما ندیده فقط گوش ما شنیده از خبر میدهد. اما همه اینها برای ما رؤیاست. جهنم چگونه؟ آتش چگونه؟ فی سلسلت زرعها سبعون زراعن چگونه؟ همه اون چرا که قرآن داده در این جهان ما شبهش را ما ببینیم. واقعیات اسلمانی. به قول علامه طباطبایی، الفاظی که ما داریم الفاظی که از آدم ماده گرفتیم، اما حقایق آدم آخرت غیر از این آدم است. الفاظ ما نمیتواند اون واقعیات را علی ما هو علیه نشان دهد. ولذا هر موقع میوه های بهشتی را بخورن میگن ما شبیه این را هم در ایران، در قم، در جهان خورده ایم. بنابراین روزگاری که ما در معاد محشور میشویم، تأویل قرآن را، ما یعول الیه القرآن، حقایق قرآنی را با اون چشم اخروی خودمان همه را میبینیم، برزخ را میبینیم، اوضاع دیگر میبینیم که قرآن خبر داده. در اینجا هم تعبیر جنبه تشریعی نداره، جنبه تکوینی است. البته قرآن بفرمگد یو بیعتی تعبیله، همه اینهایی که منکرم بازگشت این قرآن، مرجع این قرآن، حقایق این الفاظ را در اون جهان میبینم. در این جهان با الفاظ قرآن، با مفاهیم قرآن محشوریم، بیش از این ابزار شناخت نداریم. اون جهان که رفتیم ابزار دیگر پیدا میکنیم، واقع قرآن برای ما مجسم میشود، تجسم اعمال و غیره. در این چهار مرحله تأویل، تأویل تکوینه، کار با تشریع نداره، عبارت پردازی نیست، عبارت ها را عوض نمی کنیم، بلکه یک جهان خارجی هست، اعمالی هست، واقعیات اینها برای ما روشن نیست. گاهی در این جهان واقعیات روشن می شود، مثل عرض کردم توزین حق، مثل رویا، و گاهی در اینجا روشن نمی شود، بعد از مرگ واقعیات می بینیم. و اما یک جا تأویل ما جنبه تشریعی دارد، عبارت را باید روشن کنیم، لفظ را باید بیان کنیم. اون کدومه؟ اون آیات متشابهه. هو الذی انزل علیک الکتاب تا انکه میرسد برخی محکم برخی متشابه، و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. در اینجا باید ببینیم تأویل چیست. از نظر بنده و بسیاری از مفسرین، متشابه برمیگردد به اون آیاتی که هنوز ظهور مستقر ندارد. اگر ظهور مستقر دارد، اون محکماته. منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. متشابهات اون آیاتیست که هنوز ظهورش لرزانه، ظهورش ثابت نیست. منها آیات محکمات و اخر متشابهات، فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله. المحکم عبارت عن الآیت التي استقر ظهوره، ظهورش پرواز. محال از آیات محکم را ما کوچکترین تصرف کنیم. استقر ظهوره، البته ظهورم برای خودش درجاتی دارد، گاهی نص است گاهی ظاهر. قل هو الله احد، این محکم است. للذکر مثل حظ الانثیین، محکم است، اینها قابل تأویل نیست. اما یه مش آیاتی داریم تشابه، ظهورش مستقر نیست، فارسی لرزانه، هنوز روشن نیست که به کدوم طرف هست. این آیات متشابه، تأویل این کدومه؟ ارجاع المتشابه الى المحکم، محکم را میگیریم، متشابه را روشن میکنیم. ارجاع المتشابه الى المحکم لیتبین لنا معنا. فقط در این مورد تأویل جنبه تشریعی و لفظی دارد. اما مثال میزنم تا این مثال مسئله روشن کند. در آیه مبارکه من از متشابهات فقط یکی دو مثال میزنم که روشن بشود. در آیه مبارکه و السماء بدیناها به عیدن، البته در این قرآن های عثمان تاها به عیدی دوتا یا آورده. حالا این دوتا یا چیه؟ بگن چون در زمان مصحف اول که به اصطلاح به امر عثمان مخطوط شد، چون به دو یا نوشتن، باید این دو یا را ما حفظ کنیم. البته این یه تعبد غیر صحیحیست. حالا این یه بحث جداگانه دارد که باید جلسه ای برای اون باشد راجع به این قرآن که در واقع به نام خط عثمان طاهاست بحث کنیم که همه جا را پر کرده و خواندنش هم مشکل شده برای جوانان. و السماء بنیناها بعید، خدا می فرماید و السماء بنیناها بعید، که خدا ید نداره. اتفقا موحدون بر این که خدا لیس جسمن و لا جسمانی، گر این بعید چیست. ما باید قرائن را ببینیم، این حالت لرزانی را برگردانیم به حالت استحکام، متشابه برگردد، محکم بشود. این فقط تأویله، و این تأویلم غیر تأویل باطل. تأویل باطل صرف ظاهر المستقر الى غیر ظاهره، این بهان است در قرآن. اما صرف ظاهر غیر المستقر المتزلزل به قرینه آیه و به قرینه عقل امر ممکن. و السماء مریداها به عیدین در مقابل مشرکینه. مشرکین گاهی معتقدن که در مسئله خلقت آسمان و زمین دیگری مدخلیت داشته، دیگری خدا را کمک کرده، خدا تنها در این مسئله نبوده. ولو قرآن میگد ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن خلقهن العزیز الحکیم، اما گاهی همین را در دل میگفتن اما به زبان گاهی انکار میکردن، شرکت در خالقیت قائل بودن. قرآن میگد و السماء بنیناها بعید، ما به دست خودمان اینجا را ساختیم. یعنی چه؟ یعنی دیگری در اینجا مدخلیت نداشته. این یه تعبیر عرفیست، میگن فلانی این عرض کنم کاریست که من به دست خودم انجام دادم، من این بنا را به دست خودم ساختم، کسی نساخته. به حالی که نه خودش بناست، نه کارگره، نه سیمانکاره، نه شناژبنده، اما میگد من به دست خودم ساختم، یعنی کسی دیگر در این مدخلیت نداشته. این تعبیرها تعبیر عرفیست، این نوع تعبیر یعنی تعبیر این ظاهر متزلزل به یک ظاهر واقعی که ممکن است، محکم است، این به معنای تعبیره. بنابراین آقایان بگه تعبیر را یک جا تعبیر تشریعی بگیرن، اونم فقط و فقط در آیات متشابه. قرآن می فرماید که یا ابلیس چرا سجده نکردی لما خلقت بیدی؟ به ابلیس میگد چرا سجده نکردی چیزی که خلقت بیدی؟ اینجا بگه دوتا دست. در این آیه میگد عید، چه میخواد بگه؟ چه مدخلیت دارد؟ میخواد عنایتش را به آدم بگه. آدم کسیست که من عنایت داشتم، خلق کردم به دست خودم، تو اگر به این سجده نکردی توهین به من کردی، من این را به دست خودم آفریدم. این کنایه از این است که من عنایت به خلقش داشتم ولی تو توهین به من کردی. بنابراین تشریع در اینجا، تعبیر در اینجا تشریعه. دقت در آیه کنیم، قرائن موجود را مطالعه کنیم، آیات محکم را مطالعه کنیم، تزلزل آیه را برگردانیم به صورت مستمر. این دو مثال من عرض کردم، یکی و السماء بنیناها به عید نفی شرکته، لما عرض کردم لم تسجد به ما خلقت به یدی، میخواد این آیت بگد من این آیت بر این داشتم، این مخلوق مستقیل منه، چرا سجده نکردی؟ این نوع تأویل تأویل تشریعیست. بنابراین حق همان است که در روایات آمده و ما یعلم تأویله الا الله والراسخون في العطف. البته آقایان عبدو اینهایی که اون مکتب را دارن اونا میخوان وقف کنن، آیات متشابه را مثل ما معنا نمی کنن. میگن متشابه چیزهایی که از حس ما دوره، مثل برزخ، مثل قیامت، مثل آتش، مثل انهار بهش. اما غافل از این است که اینا آیه نیستن، اینا مفرداتن. آیاتون آیه باید متشابه باشد. این مثال هایی که المنار میزند اینها آیه نیستن، که اینا مفرداتن. بحث ما در مفردات نیست. برزخ، اعراف میگد همه اینا متشابه هن، این که مفرداته. آیه باید متشابه باشد، جمله منها آیات محکمات و اخر متشابهات. فامت لذیر فی قلوبهم زیر، تابع آیه میشوند. علاوه بر این آیات متشابه باید فتنه انگیز باشد. اینها که فتنه انگیز نیست. برزخ فتنه انگیز نیست، جهنم، بهش، انهار، حور و عین فتنه انگیز نیست. آیاتی باید باشد که فتنه انگیز باشد. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. در طول زمان با این آیات فتنه گری کرده. مجسمه ها که الانم داعش و نمیدونم وهابیت همگی دنباله اینها هستند، با همین آیات فتنه گری کردن. خدا را بردم در عرش، در تختش نشسته، تختش به قبری از کنم سنگینی و خدا را تحمل می کند، اینن مانند تخت چوبی جرجر می کند از سنگینی. اینها آمدن با این آیات ارز کنم افساد کردن. بنابراین این نوع آیات با کار مسیحیان فرق دارد. مسیحیان صریح را میبرن عوض میکنن، ما صریح را عوض نمی کنیم. ما ظاهر مستقر نه، اونه که لرزان است مانند این آیه. شما میتوانید بقیه آیات را از همینجا استنباط کنید. برگردیم دو نکته دیگر بگم، عرائزم را تمام کنم. خب برنامه دیگر هم هست، آقایم باید انشاءالله شرکت کنم. اونها که میگن تشابه متشابه، علمش مخصوص خداست. بچه را میگن وراسخونه فی العلم، و بگه وراسخونه فی الایمان. از این که بگن وراسخونه فی العلم معلوم میشود اینها علمشون در اینجا مدخلیت داره. و الا بگن وراسخونه فی الایمان، بله بعدن میگن آمنا به کلون من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب، روی عقل تکیه می کند. بنابراین آیات متشابه اینهاست، آیاتی که از آنها تجسیم و غیر تجسیم، گاهی زلالت و گاهی هدایت. این آیاتی که جبری ها با اون استدلال می کنند. این تفسیر فخر رازی را آقایان مطالعه کنید، از اول تا آخر سینه می زند برای جبری ها. قسم خورد از هر کجا که به آیه می رسد که یک عرض کنم خدمت بویی از جبر داشته باشد، ماشاءالله داد سخن. این آیاتیست که در واقع فتنه گری شده و الانم فتنه گری هست. اینها را ما می تونیم به وسیله آیات محکم از این تزلزل در بیاریم، به حالت محکم وارد بشوند. عرائض من تمامه. از همه دوستان تشکر میکنم که عرائض ما را استماع فرمودن. اما اگر اجازه بدی یکی دوتا دعا هم بکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بیت شریف است، فی بیوت عزل الله ان ترفع دعا در اینجا مستجاب میشه. سالیان درازی در اینجا ایشان نماز شب خوندن، تمام ماه رمضان ها بیدار بودن، هیچ ماه رمضانی نبود که ایشان بخوابن، چه تابستان چه زمستان. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه و سدد السنتنا بالثواب و الحکمه و املا قلوبنا بالعلم و المعرفه و تهر بطوننا عن الحرام و الشبهه. اللهم اجد الاسلام و اهله و اخذل الكفر و من تبعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.